الله الرحمن الرحیم. ماهیت مهتبی نهاد جلد 6 مکاسب صفحه 285. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الاطیبین الاطهرین. بحثمون در احکام قبض بود، احکامی که غیر از وجوب که بحث قبلی بحثش کردیم. مسئله سوم این بودش که اگه بعضی از مبیع تلف بشه چیکار باید کرد. جنبندی کلام مرحوم شیخ این شدش که اگه اون جزئه از مبیع ثمن درش تقسیط بشه، در مقابل اون جزء مقداری از ثمن که داده شده معامله نسبت به اینا منفسخ میشه، اینا برمیگردن به اینکه مالکان قبلی خودشون، همونجور که اگه کل مبیع تلف میشد معامله منفسخ میشد و برمیگردن به اینکه مالکان اصلیشون. این مال جزئی که ثمن برش تقسیط میشه، اما اگه جزئی باشه که ثمن برش تقسیط نمیشه، فرمودن مثل عیب میشه اینجا. در این که اینجا خیار عیب ثابت میشه، همه احکام عیب هست یا نه، بین علما اختلاف بود. نظر نهایی مرحوم شیخ چی شد؟
برش ثابت نمیشه.
فقول المشهور لا یخلو عن عروته، ثبوت عرش شد که عرش همینجا ثابت میشه، پس میشه اصلا خیار عیب. بعد فرمودن که حاضا، این بحثایی که کردیم جنبندی کلام مرحوم شیخ، حاضا کلهو مع تعیبهی به آفت سماویه، این مال جایی بودش که این معیب شدن، مثلا دست عبدی که قطع شده، پای گوسفندی که بریده شده، به آفت سماویه باشه، تلف باشه، تلف بعض باشه که عیب محسوب بشه. اما اگه اتلافی در کار باشه، چطور؟ کسی بیاد اتلاف بکنه بعضی از مبیع رو، پای گوسفند رو قطع بکنه، اینجا حکمش چی هستش؟ مرحوم شیخ فرمودن اینجا باید تفصیل بدیم بین این که مشتری این کار رو انجام بده یا غیر مشتری. قبلا هم میگفتیم اتلاف یا مشتری بود یا بایع بود یا اجنبی. اگه مشتری بیاد پای گوسفند رو قطع بکنه، کسی به خودش رفت بشه، کسی ضامن اون نیست، ملک خودش بوده، این کار رو هم انجام داده، کسی ضامنش نیست. نمیتونیم بگیم مثلا تلف المبی قبل قبضه همین مال بایع، بعد این زمان شامل زمان اوصاف هم میشه مثلا، نمیتونیم حرف بزنیم، چون خود مشتری اعتراف کرده تلف المبی من جیب من مال بایعه. تلف گفتیم شامل اعتراف، خصوصا اعتراف خود مشتری که قطعا نمیشه، اعتراف از او داره مثلا شاملش نمیشه. اما اگه غیر مشتری این کار انجام داد، حالا یا بایع یا اجنبی، دو تا نظر وجود داره، دو تا حرف ممکنه بزنیم. حرف اول این که بگیم فقط میشه عرش گرفت اینجا، یه حق فسخ وجود نداره. چرا؟ چون بگیم که ادله خیار عیب فقط عیبی رو که در زمان عقد وجود داشته از جیب بایع، از ملک بایع معیبا منتقل بشه به ملک مشتری، فقط اینجا رو در بر میگیره، رضا ادله خیار عیب اینجا رو در بر میگیره، فسخ اونجا هستش. اما اینجا مثل اینه که مشتری قبض هم کرده، ملک خودش، یکی دیگه بیاد پای گوسفندش رو بزنه ببره قطع بکنه، باید عرش بده بشه، عرش جنایت باید بده، پس نداره. این قول اول دلیلش هم توضیح دادیم، واضح شد. ممکنه یه حرف دیگه هم بزنیم که اینجا هم مشتری حق فسخ داره. چرا؟ اون قرینه ای که جلسه پیش گفتیم، چرا مرحوم شیخ فرموده فقول المشهور لا یخلو عن عروته، اینجا یه اشاره بهش کرده خیلی ریز و لطیف و از کنارش عبور کرده، یختم تخییر المشتری. چرا میگه مخیر باشه مشتری؟ میگه ادله خیار عیب میریم سنس میذاریم رومنا. ادله خیار عیب میگفتش که اگه مبیع معیوب باشد حق فسق داره. ادله استفاده میکنیم که عیب قبل از عقد باشه که موردشونه، اصلا صریحشونه، قدر متیقنشونه، چه اون عیب قبل از قبض و بعد از عقد باشه. مطلق عیب قبل از قبض مشتری گویا اصلا مبی به تمامهی قبل از قبض در زمان بایع، صفاتش هم عیوبش همه چیز در زمان بایع. مثلا اونا اینجوری شاید عرف برداشت بکنه که مهم اینه که مبی معیوباً به دست مشتری برسه، این که یه ملکیت اعتباری منتقل بشه همون دستش نرسیده این مهم نیست، مهم اینه که معیوباً به دست مشتری برسه، به قبض مشتری در بیاد. اگه اینو استفاده بکنیم اینجا میگیم که بله، اینجا اینجا میتونیم این حرفم بزنیم که خیار عیب هست و حق فسق هم داره. خب حالا که حق فسق داره نتیجهش چیه؟ اگه امضا کرد معامله رو، پس خوب دقت کنید، عقدی انجام گرفته روی گوسفندی مثلا، هنوز قبض مشتری رخ نداده، حالا یا خود بایی یا شخص اجنبی، فرض کنید اجنبی فرد سالس میاد پای گوسفند رو قطع میکنه، مشتری معامله رو امضا میکنه، چه اتفاقی میفته؟ مشتری باید برای گرفتن ارش رجوع بکنه به اون جانی، حالا بایی باشه یا غیر بایی. اما اگه اومد معامله رو فسخ کرد، مشتری حق فسخ داره دیگه، مبی گوسفند تو مثال ما برمیگرده به ملک بایی، خب پای گوسفند قطع شده، بایی رجوع میکنه به جانی. اگه خودش بایی قطع کرده بود که پر واضح از جیب خودش رفته طوری نیست، ولی اگه اجنبی بود رجوع میکنه به جانی، عرش او قطع پا رو پای گوسفند رو ازش میگیره. این میشه حکم مسئله اسلام. پس اگه خود مشتری اسراف بکنه از جیب خودش رفته، وگرنه اونی که مرحوم شیخ قوی تر میدونه اول مطرحش میکنه اینه که فقط عرش میتونه بگیره.
چرا اول خیار رو مقدم نکنم به خاطر لازرر؟
کجا لازرر؟
اونجا اگه آسیبی برسونه، چه عمومی باشه، چه بایه باشه، چه اجنبی،
اونجا که ثابت کردیم میتونه فسخ بکنه، تلف المبی قبل قبضه رو استفاده کردیم.
خب اینجا هم نیست.
اینجا میگیم تلف المبی قبل قبضه شامل اطلاف نمیشه. اطلاف داره از اطلاف. آره، تو موضوع نبوی مشهور اصلا لفظ تلف به کار رفته، تلف المبی قبل قبضه، لذا شامل اینجا نمیشه. چرا ادله خیار نمیریم مثلا لازره رو، اینا که ادله خیار بودن من توضیح دادیم دیگه، چون نام موردشون و قتل متعقدشون عیبی هستش که قبل از عقد محقق شده باشه، معلوم نیست اون عیبی که بعد از عقد محقق شده، چون عیبی که در ملک مشتری محقق شده دیگه، معلوم نیستش اونم بر زمان بایع باشه، معلوم نیست اونم حتی پس بیاره برای مشتری.
آخه لازره کلی نیست،
هم دیگه گفتیم به کلیت کلیتش که قبلا هم گفتیم لازره رو نمیتونیم پایبند بشیم، هر جا هر کس ضرری خواست ببینه شارف رو تغییر بده، نه، باید چیکار بکنیم؟ قدر متیقنش قدر داریم که اطلاق به این وسیعی نداره. قدر متیقنش کجا میشه؟ عیبی که قبل از عقد حادث شده، این میشه قدر متیقن. یا اجماع مثلا دلیل خیار بود، اجماع باز چیه؟ دلیل لبیه. قدر متیقن دارن همه اینا.
چون حالا امضایی هم هست، حالا روایت این سر وزیرش رو برامون بیشتر توضیح، از بناهات و قلعیه که هستش اون روایت رو، یا حالا مثلا اون ذره هایی که حالا واضح تر برامون بشه، مثلا فرصو اینجا اگر معاملهی که توی اقلا مثلا جای حتی اگر قبل از بغض هم این تلف یا اطلاف مثلا رخ داده باشه، اینجا حالت تخییر یا از هر دوتا رو برش مثلا ممکنه، چون معمولا میگن آنجا بند میگن پولی
شده دیگه. حالا عرشو که اصلا اقلایی نیستش، قبلا هم بحثش رو کردیم، عرشو با تحقیل شکل ثابت کرد، شکل آخر عرشو اقلایی نمیدونه. اون مقدار هم که اقلایی بعید اینقدر واضح و روشن نیست، اگه بعد از عقد و قبل از دو محقق بشه اقلا چی کار میکنن؟ واقعا اگه یه سیره روشنی داشته باشیم،
معلومه
اینه که بر میگرده، یعنی که خریدی دیگه، خودت نیومدی
برداری، سالم به دست شخص اگر نرسیده باشه،
خودت نیومدی برداری ببری به ما چه، بگه نقد فردمون دیگه، زود میاردی میوردش که زلزله نگه خرابش بکنه. چرا دیگه کرد؟ چرا تأخیر کرد؟ بله اگه یه سیره
خودش نبوده باشه
دیگه، بله
فرضی داریم میبریم که
نه، بحث اصول و سندسی نیست، اولش گفتیم همه این بحثا رو در پی نقدی داریم انجام میدیم،
فرض کوتاهی از هیچ طرفی هم نباشه، حالا نرسیده به دست شما، مثلا اون موقع حسنودا نبودن از یه شهر به شهر دیگه مثلا خواستن بیادن تا اینجا بیاد، ممکن بود که آسیبی برسه به دست مثلا مشتری بیاد.
بله ممکن، حالا جا به جا بگیم فرق میکنه، پس دیگه کوتاهی نباشه، مدخیل ربی نزدیک باشه، شهر دور باشه، شهر دور معمولا احتمال تلف شدن این چیزاش درش بیشتره، شهر حاضر باشه، این خودش یه ابهامی بالاخره داره، یه اطلاقه، ما نمیتونیم یه حکم بگیم عملا اینجوری هستن که مطلقا قبل از قبض هر عیبی بهش وارد بشه رو بر عهده بایع بدونن، به این اطلاق و به این سعه عید میدونم یه همچین سیره به این وقتا وجود داشته باشه.
مثلا شده فرمون
عرش که اصلا اقلایی
نیست و تعبودی. ما اگر از نگاه اقلا چیزی به عنوان عرش میگیم که اقلایی نباشه، ثابت نباشه،
فقط فسخ میکنه بکنه.
تنها فرقی که میتونه بکنه اقلا چیه؟
فسخ مقام.
فسخ مقام فسخ مقام
خود رو
صورتش ثابت نمی کنه که ما این رد یا تأخیری که مکنم برای اینجا ثابت کنیم.
حدود سقوطش خیلی مشخص نیستش. یعنی اگه سیره روشنی داشتیم، اگه سیره روشنی داشتیم که بعد از عقد و قبل از قبض با این دقت یه سیره روشنی بین اوغلا بود که مطلقا قبل از قبض و بعد از عقد مطلقا از بایه میگیرن خسارت رو و در زمان اون میگیرن، بله خوب بود، میتونستیم بریم سراغ اون سیره اگه همچین سیره روشنی داشته باشیم. ولی حالا بالاخره مثل مرحوم شیخ و اینا ادله خیارشون فقط چیه؟ فقط لازره و اجماعه. البته تو خیار ای که روایت هم داشتیم، ولی در مورد مثلا خیار قدن و اینا که روایت خاصی نداریم فقط به چی؟ فقط به لازره و اجماع تمسک میکنن. تو خیار ای حالا چند تا روایت هم داشتیم، باز خیار ای بعدش بهتر بود. روایت داشتیم باید داریم سراغ روایت. اگه سیره روشنی داشتیم گفتیم این رو باید ارشادی هم مثلا ارشاد به سیره بگیم آقلان هر جا سیره بود سیره شما سیره میگیریم دیگه، ارشاد به همون مقداره. ولی اگه نه یه سیره روشنی نداشتیم باید بگیم از روایت میشه اطلاق گیری کرد یا نه. هر حال این مثلا با تمام بالا پایینش تموم شد و جمع‌بندیش همین شد که اگه ثمن تقسیط میشد معامله منفسخ میشه به ازاش، اگه تقسیط نمیشد همشه فهمیدن که اینجا خیار عیب پیدا میشه برای مشتری. مسئله چهارم، مسئله یکی به آخر آیه وقتی داری یه مسئله دیگه به غیر از این مسئله میگه، ولی خب خودش خیلی طولانیه. مسئله چهارم مسئله چهارم اون بحث معروفی که قبلا هم اشاره کردیم بهش، بحث بیع مکیل و موزون قبل از قبضه. اگه مکیل و موزون رو قبل از قبضش بخواد بفروشه همون شه فهمده جایز نیست مگر فعلیتن که مضمون روایت هم بود. خب اینو مگه قبلا بحثش نکردیم؟ چه تفاوتی داره با بحث قبلی؟ خب دقت کنید جهتهای بحث متفاوتن دیگه. اونجا بحثمون سر چی بود؟ تحقق قبض. آیا قبض معامله قبلی شرط درش مشروط به این که کیل و وزنی انجام بگیری یا نه؟ مفصل بحث کردیم نظر مرحوم شیخ چی شد تو اون مسئله؟ شرط نیست، کیل و وزن شرط نیست، مهم استیلای مشتریه که قبض محقق بشه. حالا اینجا داریم بحث میکنیم که بیع مکیل و موزون قبل از این که وزن بکنه یا کیلش بکنه آیا جائزه یا نه به دیگری؟ بحث از بیعه داریم میکنیم، کاری با قبض و این چیزای بیعه قبلی کاری نداریم، از بیعه قبلی فارغ شدیم. هم ببینیم دوباره بخواد بفروشتش به شخص ثالث به کس دیگه نیازه که قبض بکنی یا نه؟ حدود 5 تا قول صریحاً اگه بگردید احتمالاً بیشتر هم پیدا بشه رد اقل وجود داره اینجا، چون بحث روایات متعدده وارد شده در این مسئله و در برداشت استظهار از این روایات اختلاف پیدا کردن فقها. بعضیا حالا می‌خونیم قول مطلق آمن داریم، مطلق جواز داریم، جواز مطلق. قول تفصیل مشهوری که هست اینه که اگه بیع تولیه باشه بدون سود و زیان بدون مبازره و مرابحه جایزه، ولی غیر تولیه جایز نیست که مضمون روایت هم بود. حالا بازم می‌خونیم تفصیل دیگه هم دادن، بعضی که قالب کراهت شدن بعضی بین طعام و غیر طعام از مکیل و موزون تفصیل دادن که یواش یواش باهاش آشنا میشید. خلاصا نظر مرحوم شیخ چی هستش اینجا؟ این مرحوم شیخ از اون جاهایی که اول صریحا نظر خودشون رو فرمودن بعد وارد ادله شدن و نظرشون اینه که بیع وکیل موزون قبل از قبض حرامه مگر بیع تولیه باشه.
تولیه
یعنی که همون ثمنی که در معامله قبلی بوده توی معامله به همون مقدار سر به سر بشه، سود یا زیان نکنی. مرابحه به این هستش که ربح میگیری درش، سود میگیری، و مواضعه اینه که ضرر میکنی درش.
این تصریح روایت بود که تو
همون بحث بود. آره الان دوباره همون روایت ها رو مرحوم شیخ با تعداد بیشتری مطرح میکنه. پس اینجا مرحوم شیخ شاید از نادر مواردی باشه که اول مبنای خودش رو صریحا بیان کرده بعد رفته سراغ ادله که گفته ادله ولی مبنای ما دلالت داره، تا برسیم ببینیم که تا آخرم بر همین مبنا باقی میمونه یا نه. مسئلتون دیگه باید روایتش رو بخونیم ببینیم دلیلش چیه. الاقوام من حیث الجمع بین الروایات، هر این نظر از حیث این که جمع بین روایات مختلف میکنه، حرمت و بیع المکیل و الموزون قبل قبضه هست الا تولیتن، حرامه بیع مکیل و موزون قبل قبضش مگر اینکه بیع تولیه باشه. چرا؟ هفتش تا روایت مرحوم شیخ مطرح میکنه، یکی یکی روایت رو بخونیم ببینیم چطور دلالت داره. یک، صحیح، خیلی هاش هم صحیح هستن، الان میخونیم 5-6 تا شاید صحیح هست. لصحیحت ابن حازم المرویه فی الفقیه، در کتاب فقیه نقل شده، اذا اشتریت متاعا فیه کیلون او وزنون فلا تبعه حتی تقبضه. ببین قشنگ بحث ماست، مکیل و موزون خریده، متاعی که فیه کیلون او وزنون، بعد میخواد بفروشتش، حتی تبعه فلا تبعه حتی تقبضه، فلا تبعه، نهیه، نه ضرور در چی داره؟ الا ان تولیه تولیه، اینم استثناءش، هم مستثنا از این عبارت استفاده شد هم استثناءش استفاده شد. فان لم یکن فیه کیل و وزن فبعه. قشنگ تفصیل مرحوم شیخه که بین مکیل و موزون با غیر مکیل و موزون تفصیل دادیم دیگه ما، نه بین تمام با غیر تمام. فان لم یکن فیه کیل و وزن، نداشته حضرت شما برید سراغ مفهوم گیری و این حرفا که بعضیا خطش کنن مثل آخوند که شرط مفهوم نداره، نه، مفهومش هم تصریح کرده و تبدیل به منطوق شده. فعلا میکن فیه کیلون و وزنون فبعه، اینجا دیگه بهش جائزه، فبعه فعل امره، داله بر چیه؟ چرا؟ امر عقیب حضره بعه، چون بالا نه کرده بودن فلا تبعه، شکل پیش میاد که در غیر مکیل و موزون هم ممکنه این توهم حضر حصل آقد
اینجا متان قرینه نیست در بالا به زیلش هم
قرینه بر چی؟
که زیلن مطلقا که
متان فیه کیلون و وزن بود، یعنی مکیل و موزون
اگر حضر نبود قبلش بعد اومده بود اون موقع،
اگه توهم هست دیگه، این توهم هست لازم نیست صدرش بیاد دیگه، بعد این در ذهن راوی در فضایی که روایت صادر شده توهم هست وجود داره.
اصلا اگه همین صاحب اومده به حکم، ما میدونیم که این هیچ موقع واجب نمیکنه
شریعتی، چرا واجب نیست؟ کسی که مفلسه، کسی که نفقه علایشو نمیده، روایت اومده میگه به حکم باید بری اونو بفروشی،
اونجا جای خاص
دیگه، جای خاص، جاهای خاص و قرینه دار رو بذاریم کنار، آره جاهای خاص و قرینه دار رو بذاریم کنار، اگه قرینه نداشتیم این واجبه دیگه.
الان
میخوام
بگم که اصلا خود موضوع قرینه است،
در اینکه خب شما متای قرینه دارید میکنید دیگه، ما میگیم اگه قرینه ای نبود به حکم شد وجوب، حالا اینجا قرینه داریم، قرینش چیه؟ یه قرینه عامه است، نه امر در مقام توهم حضره، یه موقع در عقیب حضر کفایه هم داشتید، یه موقع توهم حضره، بیشتر روایات ما که امر داریم حمله بر اباحش میکنیم توهم حضره، نه اینکه حضر صریحا وجود داشته باشه قبلش. تو صحیحه حلبی فی کافی، پس این روایت کاملا در مدعای منطبق بود که اصلا با استثنای ما رو داشت، قبلش رو داشت، بعدش رو داشت، تفصیل بین مکیل و موزون همه چی توش بود، صحیح هم بود. دو، صحیحه حلبی فی کافی، هم صحیحه حلبی هم در کافی نقل شده، ابی عبدالله علیه السلام قال فی الرجل یبتاع طعامه، ببینید اینجا بذاریم مکیل و موزون طعام داره، اما باز یه قرینه‌ای داریم که ثم یبیعه قبلا یکتاله، این یکتاله باز میشه که مکیل موزون میفروشتش قبل از اینکه کیلش کنه. حضرت فرمودن قال لا یصلح له ذلك، لا یصلح له ذلك یعنی چی؟ صحیح نیست. آره اونایی که حمل بر کراهت کردن بعدن میخونیم اینجور موارد رو، از بعضی از روایت مثل همین صحیح استفاده کردن، گفتن یا لا یصلح نور در کراهت داره، لا یصلح له ذلك یعنی کراهت داره، داله بر حرمت نیست. اما مرحوم شیخ اینا رو در اعداد روایت حرمت آورده،
و هم که بعدش هم تفصیل نداره،
تو روایت اول حالا باز اون ورش بود این ورش بود، اونا از تو میگفتن میگفتن اونجا کراهت داره اینجا کراهت نداره.
خب به تنهایی نگاه بکنی
آره، ولی همین در کنار هم
روایت دیگه
وقتی، خب حالا بذاریم پس بمونه در کنار هم دیگه، ببینیم آخرش روایت مقابل هم ببینیم،
یعنی لا یصلح جنبه کراهت بودن میچرخه.
ببینید لا اقلش اینه که لا یصلح ظهور در حرمت نداره، اینو میتونیم صریحا بگیم،
اینو
ظهور در حرمت نداره، هم با حرمت میسازه هم با کراهت میسازه، از اگر دلیلی دیگه حرمت ازش برداشت بکنیم اینو راحت میتونیم حمل بر حرمت کنیم، اگر از دلیلی دیگه کراهت برداشت بکنیم اینو میتونیم حمل بر کراهت بکنیم، ظهور در حرمت ندارد. اینو میتونیم ادعا کنیم ظهور در حرمت، که اگه قرینه دیگه ای نبود بگیم این ظهور در حرمت داره. اگه فقط همین روایت بود نمیتونستیم بگیم ظهور در حرمت
داره. ظهور در کراهت داره؟
نه، اونم ممکنه بگیم نه، کراهت اصطلاحی نه.
یعنی حتی میتونه شبیه به
مواد شخصی، حالا اون یه جایی ممکنه شخصی هم باشه ولی اینجا حالا شخصی هم ممکنه نباشه.
مثلا از ما خصوصیت مثلا تعام وجود داره،
بله ممکنه بگیم ارشادیه مثلا دیگه فلان از بحث خارج بشه ممکنه، ولی خب ظهور در ارشادی بودن هم باز نداره. این خیلی وقت در احکام تکلیفی ازش استفاده میشه. پس این روایت بمونه، اینو باید با روایت دیگه معنا کنیم. چی؟ قبلا یکتاله بود دیگه.
یکتال یعنی چی؟ یعنی وزن که بکنه دیگه، درسته؟
قبلا اینو بحثش کردیم دیگه که در مکل موزون، آره، برای تحقق قبل یا باید در حضور مشتری کیلو وزن شده باشه یا باید بعد از اینکه اخذ باید کرد کیلو وزنش رو بکنه تا قبض محقق بشه. گفت برای به همونجا گفت برای به یه بعدی دیگه تو این بحث به درد میخوره. برای قبض قبلی گفت نیست، ولی برای به یه بعدی گفت به درد میخوره. اینجا هم به بحث اون سر به یه بعدیه. و صحیحته الاخرى فی الفقیه، صحیحته الاخرى اطور اون بالایی دیگه، لصحیحه ابن حازم، صحیحته الحلبی و صحیحته الاخرى. باز حلبی صحیحه دیگه در کتاب من لا یحضر داره. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قوم اشتروا بزا، از یه قومی سوال کردم از امام صادق علیه السلام که بز خریدن. بز چیه؟
پارچه؟
سیاب گفتن، نوع اون منه سیاب بز رو معنا میکنن. لذا بزاز هم هم به اون لباس فروش میگن هم به اون پارچه فروش میگن بزاز. بز پارچه یا لباس حالا خرید. آره. اشترکوه فیه جمیعا، پس یه قومی خریدن، نه اینکه هر کدوم یه دونه خریده باشن، یه باری رو خریدن مثلا یا یه توپ پارچه رو خریدن با هم شریک شدن چند نفر. ولن یقتسموا، هنوز تقسیم نکردن، پس میشن شراکتشون مشاهی. ایصلح لأحد منهم بیعه بزهی قبل ان یقبضه و یأخذ ربحه، آیا صحیحه براشون که بیاد یک نفرشون سهم خودش رو، پارچه خودش رو، لباس خودش رو بفروشه قبل از اینکه قبضش کرده باشه و بیاد سود برش بگیره؟ قال لا بأس به، حضرت هم اشکال نداره.
کیلو وزن
آه پارچه است دیگه، پارچه یا لباس بود، هیچ کدوم چه پارچه لباس باشه کیلو وزن کیلو موضوع نیست.
قدیم بلا صورت دیگه هم داشت که پارچه رو
محلی کردن
نمالت وزن میکردن نه ظاهرم متری فروختن.
آره حالا خدا حضرت حالا میگه و قال لأن هازا لیسه به منزلت تعام، لأن تعام یکال، خدا عزت داره میگه این پارچه هست، این مثل تعام نیست که کیل داشته باشه بعد بخواد مشکل داشته باشه. باز تو این روایت دو طرفشو گفته، اونی که مکیل موزونه مثل تعام مشکل داره، رئیس هم داره تعام، اونی که پارچه هست مکیل موزون نیست که اشکالی هم نداره. فقط یه مشکلی تو این روایت هستش که قبل ایق به زهو یعنی چی اینجا؟ اگه داستان رو دقت کرده باشید، آها، شریک بودن. یه احتمال اینه که بگیم قبلا یک بزهو یعنی قبل از این که شراکتشون رو تقسیم بکنن و هر کس مالک مال خودش بشه، دیگه از محل بحث ما خارج میشه. اون قبضی که لازم بوده برای مصلحت معامله انجام گرفته، پس
بعدش گفته میگه
یأخذ ربحا، یعنی قرینه نمیشه دیگه، ربحا یعنی سود خودش رو میخواد ببره نه سهم خودش، میخواد بفروشه به گرونتر که سود ببره. لذا حضرت فرمودن لا بأس، وگرنه اگه تولیه بود اینجوری نبود که بگن ان هذا ليس منزله، تو تمام تولیهش جایز بوده، بحث ربحیه که مورد سوال بوده که سود میخواد ببره. لذا این قرینه نمیشه که این قبلا یأخذ کدوم قبضه. معلوم شد که بناءً علی این استدلال میشه کرد بهش، بناءً علی ان المراد ما قبل ان یقبضه من البایع، سهم خودشو قبل از اینکه از بایع بگیره فروخته، اونم مرابحتا. و اما اذا اريد من ذلک عدم قبض حصته من يد الشرکا، اگه مراد میشه که از شرکا، فلا ید الا ما نحن فيه، چرا لتحقق القبض به حصول فی عهد احد الشرکا المعذون عن الباقی، یه نفرم بره قبض بکنه کافیه دیگه. پس باید هم بکنه روایت رو بر این که قبلا یک بزهو یعنی از بایع سهم خودشو نگرفته میخواد به فروشتش جایزه یا نه. حضرت فرمودن چون تعام نیز اشکال ندارد، لا به اصابهی، اگه تعام بود اشکال داشت.
خود
بیانم
یک تست این قریبه نیست که
اخذی
هست و قسمت
نشده، ولم یک
تست ظاهرش
هست. آره
چون احتمال دوم بگیم باز تأثیر در معنا نداره، از که خواهد
خرابش بکنه. این تو فقط بخواستم بگم میتونه در محل بحث باشه، خودشون بچش فرق نمی
کنه. احتمال دوم میگی من خارج از بحث میشم.
آره دیگه.
آره دیگه.
یعنی قبض محقق شده. به ما بحثمون قبض از قبض.
آخه به تک تک که قبض نکردن که
شرکتی قبض
شرکتی
کافیه دیگه.
شرکت میگه
عهد شرکا المعذونن الباقی، اگه اینجوری قبض کنن اشکال نداره دیگه. این خط آخر عهد شرکا المعذونن الباقی، اگه قبض بکنه اون قبض محقق شده دیگه، اشکال نداره. لازم نیست که تک تک برن قبض بکنه. یه نفر بگه من برم حاشا رو بگیرم، میگن دور بره قبض بکنه، اینجا قبض محقق شد. یه نکته فقط این که میگید فعلم یقتسمو الا ولم یقتسمو ظهور در این داره، که اگه ظهور در این داشته باشه بگیم ظاهر اشتباهیه و سوالش این بوده که ما رفتیم قبضم کردیم، آیا جایزه حالا به فروش مسود بگیریم یا نه؟
بچه سوال پیش
نمیاد. یعنی کم نه که پیش نمیاد، کم رنگتر میشه بچه سوال. چرا خود سوال بکنه؟ قبضم که کردید دیگه. هر شریکی هم میتونه مال خودشو به نهایت اون حق شرطه پیدا کنه، مثلا اگه راضی نباشن و بحث بشه شرایطش باشه از این حرف
باشه. اختلاف کسا تو واسه اینا میشه
و تفسیر ما باز معنا پیدا نمیکنه.
و اینکه اگه آره اگه تماما بود اینجایی که عکس کردن فقط تقسیم نکردن
اینجوری
لعنه هادا لیسا به منزلت تا اونجا، اگه تماما بود بازم همین بود. وقتی قبل محقق شده چه بچی داره که حضرت بخوان میگن نبه اشاره بذار اینا رو میگم. شاید لااقلش اینه که ظهور پیدا نمی کنه لم یقتسمو، باز در این که عکس کردن از بایه لم یقتسمو رو اینجوری پس میتونیم معنا کنیم. آره میخوام بگم که اینجوری نیست که مثلا مشخص باشه کدوم پارچه مال کیه، تقسیم نکردن. آره تقسیمی انجام نگرفته که بگن کدوم پارچه مال کیه. یه وانت مثلا پارچه رو فرض کنید خریدن، تقسیم نکردن که مثلا این رنگیاش مال تو یا این جنسیاش مال تو، تقسیمی نکردن. وگرنه قبض هم هنوز محقق نشده بود. این ظاهر و سیاق روایت به این بیشتر میخوره که قبض محقق نشده باشه. لااقلش اینه که بگیم محتمل رضا بناهن علا ان المراده، اینجوری نیست که احتمال خلاف ظاهری باشه. خب این هم از یه روایت. روایت بعدی و روایت معاویه ابن وهب، باز روایت معاویه ابن وهب ببینیم دلالتش چطوریه. سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یبیع البیع قبل ان یقبضه. آره یعنی وقتی روایت میگن دیگه صحیحه نیست. یبیع البیع قبل ان یقبضه. یبیع البیع یعنی چی؟ آره مثلا اینجا به معنای در واقع اسم مفعول به کار رفته، مثل خلق به معنای مخلوق. اون مبیع رو قبل از قبضش میفروشه. فقال ما لم یکن کیلون او وزنون. ببینید تفسیر رو خود حضرت، همون تفسیری هم که شیخ داده رو، نه بین تمام و غیر تمام، بین مکیل و موزون. ما لم یکن کیلون او وزنون فلا یبعه حتی یکیله او یزنه. اگه کیل و وزنی انجام نگرفته پس نباید به فروشتش، تا چی؟ تا کیل و وزن انجام بگیره. این نه یوبلیه بلدی قام علی، نگر این که یوبلی بلدی قام علی، همون قیمتی که گرفته، همون قیمتی که برش قیام کرده با همون قیمت بده بره، اشکال نداره. پس بین مکیل و موزون حضرت باز تفصیل دادن با غیر مکیل و موزون، و قبل از قبض هم دیگه صریحا توش اومده بود قبل این یقب زهو.
تو بیه که حالت طوریت هم داره اینجا، اون مشتری دیگه اون هم باید بالاخره یک
بعدن دیگه، بعدن دیگه یا میتونه به تصویر به وصف بگه توصیف کنه براش، یا میتونه بعد معامله بره کلید وصف کنه برای تحقق قبض.
آره وصف و تو
آره کافیه. آره کافیه.
این جهل برطرف
نمیشه با وصف، اگه باید وصفی باشه که برطرف کنه جهل دیگه. آره یه جورایی گاهی بابات وصف توصیف برطرف میکنه جهل.
اما خیلی خوش رو
معمولاً وزن میکنم این دو کشید اینا رو باید با
یه خبر میدید که میگه من کشیدمش 10 کیلو، اون قبول میکنه. قبلا هم داشتیم تو اون بحث کیل، اگه با یه بگی من کشیدم 10 کیلو مشتری هم ازش قبول بکنه همین کافی برای صحت ما.
خود این خریدانه که خودش وزنی در مقابلش انجام نشده که حقیقتا بدونه، من مثلا سفارش داده بودم که یه ماشین مثلا 50 کیلو بار بفرستن، ولی خب در خصوص در حضور من که وزنی انجام نشه.
بهش میگه 50 کیلو دیگه، میگه میخرم برات که علاوه این که 50 کیلو باشه. بعد اگه نبود خیال تخلفیام بحثی که داشتیم. خب بعد منصور فلفقی، باز این روایت صحیحه هستش. ببین چقدر روایت صحیحه بود، 3 تا صحیحه قبلا این 4 صحیح همونه. در کتاب فقیه قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل اشترى مبيئا ليس فيه كيل ولا وزن. الله ان يبيعه مرابحتا قبل ان يقبض و ياخذ ربحه. یه مبیع خریده که کیلو وز نداره، آیا میتونه مرابحه ای به فروشتش سود ببره؟ قال لا باس بذلك ما لم يكن كيلو او وزنون، ای کیلو وزن نباشه اشکالی نداره. فان هو قبضه كان ابرا لنفسه، بعد اگه قبض بکنه راحت تر میتونه خودشو بری اون نفس بکنه، نفسشو بری بکنه. نه کیلو وزن بکنه خب دیگه خیالش راحته که این 100 کیلو اینم داره 100 کیلو میفروشه، ولی مثلا کیلو وزن نباشه ممکنه کم و زیاد بشه، به سختی بیفته، به درد سر بیفته. بذار این جمله اخیر، فان هو قبضه كان ابرا لنفسه، یه جمله مثلا بگیم ارشادی، حالا که اگه خواستی راحت تر خیالت راحت باشه، راحت بتونی خودتو بری و زنده بکنی، کیلو بکن بعد بفروش، ولی لا بأس بذلك ما لم يكن کیلو او وزنون. خب این روایت هم پس دلالت داشت در چی؟ باز دلالت داره که در غیر مکیل و موزون اشکالی نداره. بعد از همین قید حضرت که ما علم یکم کیلو نو وزن استفاده میکنیم که در مکیل و موزون اشکال داره. فیه بحثون صحیح علبی، باز اون پنجمین صحیح همونه، فر رجل یبتا اب تعام، ببینید توی باید تعام اومده، منتحال باز برسیم به زیدش، ایسلح بی اوهو قبل ان یقبضه، قبل از قبل نشه فروختش. قال اذا ربح، اگه بهش مرابحیه لم یسلح حتی یقبضه، و این کانه تولیتا فلا بأسه، ولی اگه به یه تولیه میخواد انجام بده اشکالی نداره. پس اولا تعام در این روایت به کار رفته بود، ثانیا صریحا تولیه را استثناء کرده بود، این دو تا نکته هم در این روایت بود که یه قبل قبضه هم که صریحا درش به کار رفته بود.
یسلح اینا قیدون بشه،
این یسلح هم باز مثل همون یسلح میتونیم بگیم احتمال داره، چون در سوال راوی اومده لم یسلح، نه اینجا در سوال راوی نبود، در جواب حضرت. بله
قرینه
فلا بس یه بحثون بکنیم، ما میگن که همین لم یسلح قرینه است که این فیه بحثون یعنی کراهت داره،
مثلا صحیح نبودن نه کراهت داشته.
کجا؟
این ورده صحیحه حلبی که این ورده صفحه اومده،
خب
افته که خود
اذا ربح لم یسلح، لم یسلح میتونیم به این معنا بگیم که چی؟ خیری درش نیست، کراهت داره، و این کانه تولیتا فلا بسه، هیچ کراهتی نداره.
خب چون مکیل دیگه
تمام، حالا اینو بعدا اشاره میکنیم، فعلا تمام قرار دادن،
اصلاحش همین یکی از مصادیق مکیل
موضوع، حالا اینو بعدا بحث میکنیم که تمام فرق داره با مکیل موضوع، چه تفصیلی باید بدیم اینو بعدا یه اشاره ایم، فعلا تذکر دادیم که پس اینجا تمام به کار رفته.
اینجا بس لم یسلح رو
مثل همون یسلحی که قبل بود دیگه، مثل روایت دوم صحیح حلبی که خوندیم،
صحیح نیست نگرفتید،
شیخ در اداد روایت حرمت ها برده، یعنی میخواد بگه ظهورش در این هاست به قرین این روایات
شیخ،
ولی ما میگیم که اگه ما بودیم و فقط همین یه روایت میگفتیم اهمه، حرمت رو ثابت نمیکنه. و خبر و حزام المروی عن مجالس توسی، حزام بدون تشدید، المروی عن مجالس توسی، آره مجالس ظاهرا همون عمالیه، جا خبر به کار رفتی که نه فرمودن صحیحه. قال ابتعت طعاما من طعام صدقه، یه طعامی از طعام صدقه رو خریدم. طعام صدقه یعنی چی؟ اون چیزایی که برای زکات پرداخت میکردن رو بهش میگفتن طعام صدقه، مثلا گندم زکات بهش تعلق میگرفت، یه بخشیش رو زکات میدادن، یکی میرفت اونا رو میخرید که پولش رو به فقرا برسونن. فبحت فیه قبل ان اقبضه فاردت بیعه، قربحت فیه قبل ان اقبضه یعنی چی؟ یعنی یکی حاضر شد به من قیمت بیشتری بده خریداری بکنه از اون قیمتی که من خریدم قبل از اینکه قبضش بکنم، منم خواستم بهش بفروشم، هنوز معامله انجام نگرفته ها، ظهور اربح تو فیه قبلا اقبضه، اگه این فعرت تو بیعه قبل بعدش نبود میگفتیم اربح تو یعنی مرابحتا فروختم، مثلا ربح داده شدم، ولی با توجه به اینکه فعرت تو بیعه بعدش اومده یعنی کسی پیشنهاد ربح داد به من، به این قرینه کسی پیشنهاد داد با قیمت بیشتری من ازت میخرم اون تمام صدقه رو، اون گندمی که بابت زکات گرفته بودی، فسألت النبی صلی الله علیه و آله، از حضرت سوال کردم، فقال لا تبعه حتی تقبضه. باز همین بحث ماست دیگه، لا تبعه ظهور در چی داره؟ نهیه ظهور در حرمت داره. لا تبعه حتی تقبضه، تا قبضش نکردی نه نمیتونی بگوشی. اینم از این روایت. باز اینجا هم تعامن داشتش. و مفهوم و روایت خالد ابن حجاج الکرخی، یه روایت داریم شیخ میگه از مفهومش میشه استفاده کرد. من ببین روایت چیه. قلت لابی عبدالله علیه السلام اشترت طعام الاجل مسما، یه غذایی رو طعامی رو الاجل مسما یعنی به نحو نسیه میخرم پولشو بعدن بدم. فیض لو تجار منی به عدم اشتریتو قبلا اقبضه، یه تاجری میاد تجار میان از من میگن که من میخریمش، ما از تو میخریمش قبل از اینکه من قبض کرده باشم. قال لا بأس ان تبيع الى اجل، حضرت فرمودن اشکال نداره تو هم الى اجل بفروش، تو هم بهشون نسیه بفروش، نسیه خریدی نسیه هم بفروش. کما اشتریت، منتها چطوری بفروش؟ کما اشتریت یعنی به همون ثمنی که خریده بودی. ولی مراد تأجیل الثمن، او الى اجل مسمى رو شرک براتون معنا میکنه، مراد تأجیل الثمنه یعنی بیع نسیهیه. اشتر الطعام الى اجل مسمى یعنی تأجیل ثمن. و قوله کما اشتریت این زیل روایت اشارتون الى کون البیع تولیتن، صد فهمدن تولیتن اشکال نداره، لا بأس کما اشتریت. و یدل على ثبوت البس فی غیر التولیه، از مفهوم استفاده کردیم. پس اگه غیر تولیه باشه، اگه کما اشتریت نباشه، فیه بعثون. این مفهوم چه مفهومیه که شیخ ازش استفاده کرده؟ خب بس مفهوم داره یا نه؟
به
یه داریم یا نه؟ مثلا روایت دیگه قرینه نمیشه. چی؟
احراز بکنه
این بحث در این معنی
احراز
داشته باشه. خب اینجا حالت احراز داره یا نه؟ کبرای کلی چطور طلبگی طلبگی مفهوم شیخ فرمودن اینجا مفهوم داره. قرینش هم حالا مثلا یا روایت دیگه باید بگیریم یا خود همین روایت رو بگیم در مقام تهدید بوده حضرت. آره لا بأس کما اشتریت. اینجوری بأس با این قید. وگرنه اگه قید داشته باشه که دیگه لا بأس نیست.
کما اشتریت رو به معنای تولیتا نگیریم باز معنای روایت در تعارض با روایت دیگه میشه.
اگه نگیدیم تعارض میشه دیگه. به چه معنا بگیریم که ما اشتراکی داریم؟
یعنی هم الهی توضیح قید توضیحی بگیره احتراز
خلاف ظاهر
اجلن بخوایم بگیریم
توضیحی هم خلاف ظاهر
بگیم همونطور که نسیه خریدین همونطور نسیه رو
بخوریم
توضیحی میشه دیگه. یعنی بالاخره خلاف ظاهر اینم خودش توضیحی بگیریم قید
مقتضیات فقهی هر جور بخواد بهش میشه نسیه خریده تو نقد متعارف هم بوده به یکی احجام توختن نقدن ازش میخریدن قیمت کمتر
بیال اینه. به هر حال پس اینم با این توضیحی که دادیم دلالت میکنه بر مبنایی که مرحوم شیخ اختیار کردن، منتها باز تو این روایت هم طعام به کار رفته بود.
حالا اینجا اگر
بیشتر طعام
طولیتن ولی به صورت نقدی میفروخت مشکل میشه؟
نه
چرا از اون لا بحث تبیه
در عجل نکتش روی هم بحث فروش
نکته که شما میگید ربطی نداره که کما اشتریت رو تولیت بگیریم یا
نه. الهی عجله میگه این چه خصوصیتیه؟
بخاطر دیگه یعنی اشکال جدایی هر کس با هر مبنایی با هر برداشتی این الهی عجله رو باید توضیح بده که بگه چیه، یا حملش بکنه مثلا بر کراهت یا باید یه توضیحی بده بالاخره.
از معنی که اگر مثلا حضرت میتون یعنی چه نقد بخواد بفروشه یا بخواد نسیه بفروشه اینجا تأثیری نداره، هر دو تا صحیحه، اما به صورت تولیت هم بفروشه حضرت باید میفهمون لا برسن طبیعه تولیت هم
آره دیگه.
خب ولی ایشون الاعجلن رو آورده، از اینه که الاعجلن رو برچه آورده.
خب دیگه میگیم این اشکالی که شما مطرح میکنی الاعجلن چرا اومده، این ربطی به استدلال شیخ نداره ها.
نه
شما استدلال شیخ هم نگی یه چیز دیگه، هر جور دوستایی اصلا معنا کن. خب این الاعجلن رو میتونی سوال کنی باز چرا آورده از رن. میگم اون یه اشکالی یه توضیح، هر دیگران هر توضیح دادن شیخ هم همون توضیح رو میده. اشکالی به شیخ نیست، یعنی اشکال به استدلال شیخ نیست. حالا یه توضیح از شیخ میخواد با استدلالشون چه توضیحی بدن، میگیم بعدی هم با هر معنایی که از روایت میکنن باید یه توضیحی بدن دیگه. هر توضیحی اونا دادن ما میدیم. الهی عجلنشو مثلا از باب اینکه خود راوی در ذهنش اجاره به مثلا نسیه‌ای بوده حضرت فرمودن یا هر چیزی
نسیه به نسیه مثلا
یا یا هر توضیحی که میدید مهم نیستش، ولی به استدلال شیخ روی نمیزنه اون علاج علم دیگه.
برزنان میتونیم توی حرمتش نقشی نداره.
خب دیگه
یا جواز و حرمتش علاج علم بازی نداره.
ما همین رو میگیم دیگه، میگیم علاج علم نقشی نداره، پس به مبنای شیخ اشکال نمیشه، به استدلال شیخ اشکال نمیشه. بقیه هم این اعجلن باید یه توضیحی بدن که نقشی در حرمت نداشته باشه. این مشترک الورود به همه، همه باید این اعجلن طولی معنا بکنن که به حرمت بند نشه، حرمت بند به این نشه که لا بأس ان تبیع اعجلن. هر توضیحی دادن اونا ما هم توضیحمون میدیم.
دخل وصفی که مثلا هیچ تأثیری در حکم نداره، اونم توسط شارع کار لحظه نمیشه،
مثلا قضیه
هست، مثلا قضیه هست،
این شما مد نظرت بوده نسیه خیلی نسیه هم بفروشی مثلا به خاطر اینکه بودتر شدنش،
نه این موقع این قیده مثلا بیشتر شاید که شبه توش بوده که من نسیه خریدم، نسیه هم میتونم بفروشم یا نه، من قیل آجر هم بفروشی اشکال نداره. این اوصاف غالبیه چون میگی رباه بکن اولدتی فی بود راستی هستن که دخالت در حکم ندارن دیگه، ولی ذکر میشن گاهی اوقات، پس یه وصفی با این که دخالت نداره ذکر میشه، از این حیث اشکالی نداره.
دو تا وصف شد، یکیشو تونستیم مفهوم بگیریم، یکیشو نمیتونیم مفهوم
بگیریم، چون در مقام بیانه. الاجلن
مثلا وصفی که نمیشه مفهوم گیره، ولی کمال اشتراکتر وصفی که
میشه. و مصححت و علی ابن جعفر ان اخی، باز این روایت مصححه است. مصححه یعنی چی؟
از نظر مرحوم شیخ صحیح
دیگران اشکالایی دارن ولی ما صحیحه میدونیمش. ان الرجل یشترى طعاما، باز اینجا طعام داره، اگه اصلح بیعه قبل ان یقبض، میشه قبل از اینکه قبضش بکنه به فروشه، قال اذا ربح، اگه مرابحه هست، لم یصلح حتى یقبض، و ان کان تولیتا فلا باس، ولی اگه به یه تولیه میخواد انجام بده اشکالی نداره. و فی معناها روایت اخرى، باز علی ابن جعفر روایت دیگه هم داره در همین معنا. اینا همه چی بودن؟ اینا همه ادله مرحوم شیخ بودن، خلافاً للمحکیان شیخین، شیخین که هستن؟
شیخ مفید و شیخ
زن فلمقنع و نهایه، کتابشون هم معلوم شد، شیخ مفید اول و شیخ توسی نهایه، والقاضی والمشهور بین المتأخرین، شیخ میگه متأخرین هم مشهورشون چی قائل شدن؟ برخلاف نظر ما قائل شدن. خلاف نظر ما یعنی چه قولی اختیار کردن؟ فلکراهت هر، اینا قائل به کراهت شدن، قائل شدن اگه بیع غیر تولی انجام بده مکروهه. چرا؟ دلیلشون چی بوده؟ این همه ما روایت کندیم، ظهور در حرمت فلا تبعه، صحیح اول که قشنگ مدعای شیخ بود، فلا تبعه حتی تقبضه الا ان تولیه، اینا چیکار میکنن؟ لروایات صارفت لدواهر الروایات المتقدمه الى الکراهه، اینا یه روایتی بر جواز گرفتن، همه این روایتی که ما آوردیم هم رو بر کراهت کردن، فقط دلیلشون تنها دلیلشون اینه. مثل ما فی الفقیه فی ذیل روایت ال... این روایت دو تا روایت اینجا شیخ مطرح میکنه، دو تا دیگه هم جلوتر مطرح میکنه و جواب میده. این روایت اولشه، قلت لابی عبدالله، این مجموعاً 4 تا روایت میشه، قلت لابی عبدالله علیه السلام اشترى طعاما من الرجل ثم ابيعه من رجل آخر قبل ان اکتاله، طعامه ولی کیلش اینجا ذکر کرده، قبل از اینکه کیلش بکنم میفروشمش به یکی دیگه، فاقول له ابعث وکیلک حتی یشهد کیله اذا قبضته، سوالی که آقای چیزا چطوری قبل از کیل میفروشه به یکی دیگه، اینجا جوابش داده شده، ابعث وکیلک، وکیلتو بفرست بیاد تا شاهد کیلش باشه، وقتی من میرم کیلش کنم از بایی اول قبضش کنم شاهد باشه. حضرت فرمودن قال لا بأس، چه بحث ماستی؟ تمام قبلا اکتاله رو وکیل موزونه من رجل آخر فروخته قبل از اینکه قبضش بکنه.
آه، ما
زیگه ریبی داشته بود، حالا فعلا پس این ظاهرش چیه؟ لا بحثه، اشکال نداره. و روایت و جمیل ابن دراج نبی عبدالله علیه السلام، یه روایت دیگه هم هستش اینطوریه، فر رجل یشتر تعام خون من یبی اوهم قبل ان یقبضه، باز تعام میخره قبل از اینکه قبضش کنه میفروشتش، حضرت فرمودن قال لا بحث، و یوکل الرجل المشتری من یکیله و یقبضه و یقبضه و یقبضه، وکیل هم بکنه اون کسی که مشتری هستش، کسی رو که بیاد کیلش بکنه و قبضش بکنه براش، باز حضرت فرمودن لا بأسه. مرحوم شیخ فرمودن و هذه الروایات مطلقه یمکن هم به حالت تولیه، همون که آسید فرمودن، گفتم ما دو تا کار میتونیم بکنیم، یکی اینکه این دو تا روایت رو هم بکنیم بر پایه تولیه کرده فرمودن لا بأسه، یکی اینکه نه اینا رو مطلق بگیریم با اینا بریم تخصیص بزنیم اون روایت قبلی رو هم بکنیم بر کراهت بخشیدون روایت قبلی رو. از بین این دو تا کار کدوم انجام بدیم؟ مرحوم شیخ میگه بخوا اولا من حمله تلک الاخبار علی الکراهه، چرا اولویت داره که اینا رو حمله بر تولیه بکنیم؟ چرا؟
خلاف ظهور خواست هستن نسبت به این
حمله. چه توضیح نداده چرا شد؟ شاید بچه که آقا سید میگن یه بحثی دارن علما که اگه ما در دو تا روایت هم میتونستیم حمله موضوعی انجام بدیم هم میتونستیم حمله حکمی انجام بدیم، حمله موضوعی عرفی‌تر و عقلایی‌تر و مقدمه. مثلا اگه بود اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، ما میتونستیم به قرینه لا تکرم همین اکرم رو حمله کنیم بر چی؟ بر استحقاق. هم میتونیم به قرینه الفساق منهم همچنان موضوعی کنیم بگیم غیر فساق علمای عادل اکرامشون واجبن. شاید مراد مرحوم شیخ اینجا بوده که حمله موضوعی لذا مقدمه. تازه یه دلیل دیگه مرحوم شیخ میاره برای اینکه باید حمله بکنیم، ما ان استثناء التولیه حين اذن یوجب نفی الکراهه فیها. اگه شما بگید که اینا دارن استثناء میکنن از کراهت، اونا دلاله بر کراهتن، اینجا دارن چی؟ استثناء کردن تولیت رو در روایات قبلی که حمله بر کراهتشون کردید. یعنی گفته بود به یه مکیل و موضوع کراهت دارد مگر تولیه. خبید مگر تولیه یعنی چی؟ یعنی در تولیه کراهت هم نداره، نفی کراهت فیها. در روایت بگیم کراهت هم نداره، مع ان الظاهر عدم الخلاف فی کراهت فیها ایضا بین اربابها و الغو. همه گفتن در بیعت اولیت هم قبل از لفظ کراهت رو داره و این کانت اخر قلعه توضیحی دادن که شدت و خفت داره، ولی خب گفتن تولیه هم کراهت رو داره. اینا چیکارش میکنید اگه بخواید اونا رو حملش رو بعد این راه فنی بخواید جلو بیاید که به قرینه اینا اون روایت حمله بر کراهت بکنید، باید بگید که علت تولیه یعنی کراهت در نیست. وگرنه بخواید بگید نه کراهت در دنیا کمتر از اون نیاز به قرینه داره، خیلی خلاف ظاهر میشه.
اینا از اطلاق این روایات کراهت توی تولیه تر هم ندیجه گیره. این کراهت توی تولیه تر چطور ندیجه گیره؟ از کجا ندیجه گیره؟
اونا فتواشونه، از کجا ندیجه گیره؟ فتواشونه کار نداریم، دلیلشون فعلا کار نداره. شه میگه شما اگه دلیلتون اینجور جمع کردن بین این دو دسته روایت باشه، باید بگید تو تولیه که راحت نداره، در حالی که خودتون فتوا دادید تو تولیه که راحت دارد. چطور میشه بس؟
حواسشون
نبود. آره حواسشون نبود. الحمدلله.